بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك امام هشتم فراوان روزه گرفتن و نماز خوندن رو عبادت نمی دونن. لیس العبادت و کسرت الصیام و الصلات. انما العبادت و کسرت و تفکر فی امر الله. عبادت اینه که عقلت و اندیشت و فکرت و در کار خدا هزینه کنی. چرا؟ برای اینکه وجود مقدس او رو در حد ظرفیتت، گنجایشت اشناسی. از وجود مبارک رسول خدا نقل شده تفکر و ساعت اندیشه کردن در یک ساعت خیر من عبادت سنت حداقل از عبادت یک سال بهتر. چگونه اندیشه کنی؟ قرآن مجید سه تا کتاب به ما معرفی میکنه که با مطالعه این سه کتاب چرخ اندیشه به حرکت میاد و نتیجه اندیشه رو معرفت خدا میدونه. من وقتی خدا رو خوب بشناسم تمام عباداتم نسبت به او با کیفیت میشه، یعنی جان عبادت معرفت، تمام خدماتم هم به مردم، به زن و بچه‌م، به اقوامم با کیفیت میشه. کیفیت در این زمینه یعنی چی؟ یعنی بسیار با ارزش میشه. من یه دونه یا الله با معرفت بگم، این الله با معرفت من از همه پرده های ملکوت رد میشه و به جواب خدا میخوره. فاستجاب لهم ربهم، 4-5 تا آیه است اگر برسم قرائت میکنم، که این فاستجاب لهم ربهم، این لهم که ما جواب اینا رو دادیم نه بعدن میدیم. اینا کیان؟ یکی از ویژگی های مهمی که در اون 4-5 تا آیه بیان شده، اندیشه همواره اونهاست. نه یه رو اندیشه پی ما رها بکنم، نه، زمان برای اندیشه گذاشتن بی قید. آیات این سه کتاب رو بخونن، فکر بکنن، خدا رو میابن، دل از ظلمت در میاد. یک کتاب بنابرای نامگذاری خود پروردگار کتاب آفاق، یعنی مجموعه خلقت. خب حالا این مجموعه خلقت رو در حدی که در دیدگاه هم قرار میگیره ببینم، فکر بکنم، پرده ها میره کنار، به معرفت حق میرسم. من وقتی به معرفت حق رسیدم، اثر معرفت اینه که به همه چیه من سر و سامان میده. چون وقتی به معرفت او رسیدم، اوتوماتیک تمام بت‌های درون و برون نابود میشه در زندگی من و فقط او میمونه. او که بمونه با معرفتی هم که من پیدا کردم، امام صادق میفرماد محصول این معرفت عشق. عاشق فقط متمرکز در این میشه که رضایت معشوق رو جلب بکنه. حداقل اینو که ما در عشقای مجازی یا از دیگران دیدیم یا خودمون گاهی گرفتار شدیم اون وقتی که حال داشتیم. حالا که خیلی همون دیگه حال اون عشقا رو نداریم و خاموش چراغش. اما شما الان یک کسی که دوچار عشق مجازیه، مصلحتش هم نیست به اون معشوق برسه. پدر میگه، مادر میگه، برادر میگه، خواهر میگه، عمه میگه، خاله میگه، عقل میگه، اونم میگه الا و لابد. این شد، شد، نشد، هیچی رو دیگه تو این دنیا نمیخوام. و اگه نذارین من به معشوقم برسم خودکشی میکنم. این طبع عشق، عشق مجازی به حقیقت قوی است. کوشش عاشق کشش معنوی است. گفت به مجنون صنمی در دمشق، کی شده مستغرق دریای عشق؟ عشق چه بود؟ مرحله عشق چیست؟ عاشق و معشوق در این پرده کیست؟ عاشق یک رنگ حقیقت شناس گفت که ای محو امید و هراس، نیست در این پرده به جز عشق کس. اول و آخر همه عشق است و بس. شما تجلی کامل این عشق رو که هیچی کم نداشته باشه در وجود مبارک رسول خدا، امیر المؤمنین، ائمه طاهرین و در صفحه بعد در انبیاء الهی میتونیم ببینیم. فقط ببینید عشق ما اینا چی کار کرده. در تمام احوالاتشون زبانشون زبان الهی بود، گوش گوش الهی بود، فکر فکر الهی بود، عبادت عبادت الهی بود، خدمت خدمت الهی بود، کارشون کیفی بود، کار کیفی هم ارزششو او میدونه. ببینید این مطلب رو دقت بفرمایید. یه دستی با اسلحه 1500 سال پیش شمشیر میره بالا میاد پایین، یه هیکلی رو میندازه رو زمین، بالا رفتن دست، پایین اومدن، ضربه زدن، هیکلی رو به زمین انداختن چقدر طول میکشه؟ تو جنگ که دیگه آدم با حوصله کار نمیکنه، از دشمن که اجازه نمیگیره. جنگ حمله برگاساست. یعنی گاهی بالا رفتن دست و پایین اومدن دست یه چشم به هم زدن، اونم در سن 20 سالگی 23 سالگی از زمان شروع جنگ حق با باطل که من تاریخشو نمیدونم زمان کدام پیغمبر جنگ شروع شده، مایشم دشمن ریخته تا الان، اینقدر دست از مردم مؤمن بالا رفته پایین اومده، ماشه چکونده، تفنگ رو روشن کرده، توپ انداخته، ولی این یه دونه دست بالا رفتن و پایین اومدن وزنش این شد. سنیام نوشتن، شیعم نوشته، فقط ما ننوشتیم. پیغمبر فرمود ضربت و علیه تو 23 سالگیش یوم الخندق افضلو من عبادت سقلین. این یه دست بالا رفتنش و پایین اومدنش رو بذارید توی کپه، عبادت کل جنس و این هم بذارید توی کپه، کپه علی سنگین تر میشه. این مال چیه؟ مال دست یا مال اون شمشیره؟ مال کیفیت خلوصش. اگه اگه میلیون ها نفر رو به جنگ عمرو بن عبدود میفرستادن، اولین نیتشون این بود بزنمش تو دنیا مشهور بشه. ای 10 میلیون هم میفرستادن همینجور بود. اما وقتی امیرالمومنین رو فرستاد، پیغمبر فرمود برزل ایمان، نه دست، نه بدن، نه حرکت، نه شجاعت، برزل ایمان. اینی که داره میره میدان برای جنگ با عمرو بن عبدود، خود ایمان. البته من نمیفهمم حرف پیغمبر رو، شوخی هم نمی کنم، هیچ نمیفهمم. یه رفیق داشتم تهرون، هر وقت میخواست حرف بزنه میگفت فلانی هنوز شروع نکردم، اما هر چی میخوام بگم میدونم، درک میکنم که فرشته مسئول زبانم قرآن و یقین داشت. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، داره پام می نویسه، حالا میگم. خب من رو منبر پیغمبر دارم میگم، میگم این برزل ایمانو نمیفهمم. نمیگه علی داره میره، نمیگه یه جوان 23 ساله داره میره، نمیگه یه آدم شجاعی داره میره، نمیگه دومادم داره میره، نمیگه شوهر زهرا داره میره، میگه برزل ایمان، خود ایمان داره به میدان میره. خب یعنی چی؟ این نتیجه معرفت. تمام انبیاء الهی در مرحله اول برای علاج جهل اومدن. هیچ پیغمبری در هنگام مبعوث شدن به رسالت مردم رو به نماز دعوت نکرد، به روزه دعوت نکرد، به زکات دعوت نکرد. تمام انبیا اول اومدن این بافته های غلط تنیده شده نفهمی رو در فکر مردم وا بکنن، اول با معرفت دادن به مردم درون رو از بت‌ها خالی کنن، بیرون رو هم از بت‌ها پاکسازی بکنن تا بشه خدا رو با چشم دل دید. به خودش قسم از پشت بت‌ها نمیشه دیدش. بت‌ها که شیشه نازکه، بدون خط نیستن که آدم پشت بت پول بشینه و یه دارم خدا رو میبینم، دارم از طریق این زن یا این مرد خدا رو میبینم، دارم از طریق این نیت مادی خدا رو میبینم. پاکسازی تا نشه خدا دیده نمیشه. این کار اول انبیا بود. یه جمله امیرالمؤمنین دارن چقدر زیباست، یا کمیل مامن حرکتن، این خیلی جمله پرقیمتیه، یا کمیل ما من حرکتن الا و انت فیها محتاجون الال معرفه، هیچ قدمی بر نمی داری مگه این که در اون قدم نیازمنده به معرفتی. بفهمی چی میگی، بفهمی چی میبینی، بفهمی چی میخوری، بفهمی دست تو دست کیه، بفهمی پول از کجا داری در میاری، بفهمی چگونه داری خرج میکنی، بفهمی با شهوت چی کار داری میکنی، بفهمی با قیافه زیبا داری چی کار میکنی، بفهم. تمام این فهما زیر مجموعه اینه که من خدا رو بفهمم. و وقتی خدا رو بفهمم تخلیه از بت‌ها بشم در باطن و در بیرون. حالا خوب خدا رو فهمیدم، میگم محبوب من، کلیددار هستی توی این قیافه زیبایی که به من دادی، اینو من خرج خودت میکنم. خوب ارتباط نامشروع تعطیل میشه، زنا تعطیل میشه، روابط غلط تعطیل میشه. محبوب من، این عمری که به من دادی من هزینه خودت میکنم تو دو تا کار، عبادت الله، خدمت به خلق الله. محبوب من، این پولی که به من دادی من عملی تو هم، مالک نیستم، لله ملک و سماوات و الارض، کجا باید خرج کنم؟ یک آزادی به آدم دست میده، آدم ماتش میبره. اون وقت میشه اونی که حافظ میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. من فقط تعلقم به او میشه، تخلق به اخلاق او پیدا میکنم، تدین به دین او پیدا میکنم. ببینید وقتی در آیات قرآن دقت میکنیم به این نتیجه میرسیم که دست و پای جان ما پر قل و تناب و زنجیر، ولی وقتی معرفت پیدا میکنیم این زنجیرها وا میشه، قلها وا میشه، تنابها وا میشه، اون وقت نمیام به جای موسی فرعون رو انتخاب کنم. اگه معرفت در ملت مصر بود فرعونی به وجود نمی اومد. به وجود آمدن فرعون در صحنه زندگی مردم نتیجه جهل مردم بود. جنگ فرعون هم با موسی به خاطر این بود که میدید موسی داره جهل و معالجه میکنه و دیگه از رب بودن فرعون میوفت. اگه من معرفت داشته باشم به جای ابراهیم نمیرم به نمرود اقتدا کنم، به جای پیغمبر اکرم نمیرم تو آغوش ابولهب، به جای امیرالمؤمنین زلفمو با معاویه گره نمیزنم، به جای ابی عبدالله نمیرم دست به دست یزید بدم، به جای خدا نمیرم گره به خورما بخورم. تمام این فسادهای تاریخ بشر نتیجه جهلش به خدا بود. خب این یک کتاب. کتاب دومم که الله اکبر از این کتاب، من یه آیه های از این کتاب رو اگه زنده بمونم خدا لطف کنه تو جلسات بعد براتون میخونم. کتاب انفسه، یعنی کتاب وجود خودم، که چی کار کرده، نطفه‌ای که بیرون از صلب و رحم دماغمونو میگیریم بوش بهمون نخوره، نطفه‌ای که وقتی از بدن خارج میشه میگن برو کل بدن تو بشور به عنوان غسل، نطفه‌ای که به ما گفتن جزء نجاساته، چیکار کرده با این نطفه که این نطفه تبدیل به جنین شده، جنین به دنیا اومده، تبدیل به خلقنا الانسان من احسن احسن تقویم شده، بعدم این نطفه تو رحم مادر ما چه شعوری بهش دادن که کدام اجزاء نطفه بره اسکلت استخون بشه، کدام اجزاء نطفه بره ناخون بشه، کدام اجزاء بره مو بشه، کدام اجزاء بره گوش بشه، کدام اجزاء بره روده و معده بشه، کدام اجزاء بره کلیه بشه، کدام اجزاء بره جیگر سیاه پالایشگاه خون بشه، کدام اجزاء بره قلب بشه، کدام اجزا پلک بشه، کدام اجزا پوست بشه، اینا تو اون تاریکی رحم چجوری اشتباه نمی کنن؟ این اجزا میکروسکوپی که بیارنش بیرون دیده نمیشن چجوری اشتباه نمی کنن؟ میلیاردها جزءش بلده بره استخوان بشه، میلیارداش بلده بره چشم بشه. اینا رو خدا اصرار داره مطالعه کنید که از این غفلت و جهل و فراموشی در بیاین. و فی انفسکم افلا تبصرون، تمام نشانه های قدرت و ربوبیت و حکمت و رحمت من در خودته، کوری؟ افلا تبصرو؟ کوری؟ یعنی خودت هم نمیبینی؟ اینقدر غافلی؟ و بعدم در این غفلت ببین با خودت چیکار کردی تا حالا؟ این دو تا کتاب، کتاب سومم قرآن مجیده، حدود 700 آیه در قرآن راجع به طبیعت و خلقت، حیوانات، جمادات، گیاهان، کرات، زمین، بهار، آبها، بادها، ابرها، بارانها، برفها، اجزاء خلقت، رنگها، شکلها، 700 آیه. به شما من یقین بدم، راست میگم رو منبر، پام می نویسن، هنوز علم در اون چه قرآن راجع به خلقت گفته با این طول و عرض دانشگاه ها و کتابخونه هاش از آیات قرآن عقب، تا آمدن امام عصر هم عقب. اسراری در این کتابه، ما قرآن رو مطالعه میکنیم، ما قرآن رو میشنویم یا نوار یا قبل از اون تلویزیون یا تو ختم. فکر کنید ما از قرآن چقدر اطلاع، چقدر. الان که همه ترجمه های خوب، این همه تفسیر های فارسی خوب، نمیدونم چرا مردم اهل مطالعه نیستن، نمیدونم. چقدر متاسفم که قول یه سنی دارم میگم، فخر رازی در جلد اول تفسیرش میگه الحمدلله رب العالمین اول حمد، الحمدلله رب العالمین، چون رب عالمین اضافه شده میشه سه کلمه، الحمدلله رب العالمین، میگه با 1,000,000 معنا در ارتباط در قرن هفتم. من شیعه اهل بیتم، چرا عالم نیستم؟ چرا با معرفت نیستم؟ چرا از قرآن سر در نمیارم در حد خودم؟ چرا در مجالسی که مسائل قرآن و اهل بیت مایه دار گفته میشه شرکت نمی کنم؟ چرا؟ و شما کارگردانان مجالس محرم و سفر، چرا مجالس رو محدود فقط به سینه زنی و زنجیر زنی و مدداهی کردید که سر جای خودش امروز به نظر من واجبه باشه؟ یعنی سینه برای ابی عبدالله دیگه مستحب نی، بیرون ریختن مستحب نی، واجبه. اما این مجالس رو اول تبدیل به مجالس علم کنه، معرفت. برای کی داریم کار میکنیم؟ علمای بزرگواری که در مجلسن میدونن تو این 150 ساله اخیر مدرس دقیقتر محققتر از آخوند خراسانی نیامده. آخوند ملا محمد کاظم خراسانی از پای درسش هر کی اومده بیرون، مرجع اومده بیرون. من چند تاشونو اسم ببرم. طلبه آخوند خراسانی شده آیت الله العظما بروجردی، آیت الله العظما سید جمال الدین گلپایگانی، آیت الله العظما حکیم، آیت الله العظما آسد محمود شاهرودی، آیت الله العظما آست احمد خونساری. ما حالا همشونو یادم نی. ایشون هر وقت رو منبر میشست کنار حرم امیرالمؤمنین 700 مجتهد پای درسش بود، نه طلبه. این آدم به این با عظمتی پهلوان علم، یکی از بزرگترین مراجع الان، برای خودم نقل کرد. میدونست من آخوندو میشناسم، میدونست من 2 سال تو حوزه کفایه آخوند و خوندم، اینا رو میدونست. به من گفتش که آخوند شبی که از دنیا رفت اووردنش نزدیک قبر امیرالمؤمنین دفنش کردن، 10 قدم با قبر فاصله بود. او یکی از علمای بزرگ زمان خود آخوند عجیب علاقه داشت آخوند رو یه جوری ببینه، متمرکز شده بود در روحش. تمرکز باعث شد که در عالم رؤیا آخوند رو ببینه. گفت آخوند میدونم از دنیا رفت، قلب صاف و نورانی تو خوابم این بیداری کار میکنه. گو میدونم از دنیا رفت. گو بله از دنیا رفت. گودم وقتی وارد برزخ شدی، برزخ نه یعنی قبر، قبر کمال بدنه، برزخ چی گذشت؟ گفت از برزخ من نمیخواد چیزی بپرس، منم به گوش نیستم، اما یه چیزی که بعد مردنم گیرم اومد این بود که بعد 80 سال زندگی و قلتیدن تو علم و 1000 مجتهد و مرجع تقلید ساختن، اینجا که اومدم تازه ابی عبدالله الحسین رو شناختم. این 80 سال تو دنیا نفهمیدم کیه، قصه میخورم. اون قصه میخوره که ابی عبدالله رو نشناخته. اگه من خدا رو نشناسم به چه قصه ای دوچار میشم؟ سه تا کتابم در مقابلم، آفاق، انفوس، قرآن. یکی دو مورد براتون بگم حرفم تمام، که طریق اندیشه چه جور آدم خدا رو پیدا میکنه، کیف میکنه. برادران نمیگم نماز شب بخونه، من خودم هم اهل مستحبات نیستم، توفیقش هم ندارم، کارم خیلی زیاد، شباین مرده ها میمونم، اما گاهی 10 دقیقه به از اون بیم بیرون، 10 دقیقه قرآن میگه و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، یه نگاه به این عالم بالا بکن، یه نگاه به این ستارگان بکن، هی فکر کنید این فضا، این میلیاردها ستاره، این چراغای چشمک زن خدا که بعضیشون 100 میلیون برابر کره زمینن، کی اینا رو ساخته؟ کی برده بالا؟ کی میلیاردها سال نگرشون داشته نخورن پایین؟ 10 دقیقه فقط برید تا پرده کنار چشمتون بره، با دیده دل ببینیش. به خصوص تو مطالعه کتابایی که راجع به عالمه، این مسائل استثنایی رو که در قرآنم ذکر شده، من یکیشو میگم براتون، اینا رو ببینی دیوانه میکنه آدم. شما همه دانشمندان بپرسین هر ماده سیال و روان وقتی منجمد میشه سنگینتر اصل ماده میشه، یه قانون کلی، ولی خداوند از این قانون کلی آب رو استثناء کرده. آب وقتی یخ میزنه سبکتر خود آب میشه. حالا اگه آب یخ میزد سنگین تر میشد، یخ رو نمیتونست بمونه که. تو دریاها و دریاچه ها یخ سنگین میرفت پایین، تو رفتنش هم هر چی ماهی رو میدید میزد داغون میکرد تا برسه به منطقه‌ای که آفتاب رد نمیشه، اونجا هم با یخ این آبای دیگه یخ میزد. همینطور آبای رو کل جهان، تمام دریاهاش یخ میشد و دیگه موجود زندهی در عالم نبود. کیه پشت پرده که قانون رو استثناء کرده؟ همه چی تو یخ زدن سنگین تر میشه الا آب که سبکتر میشه. کیه داره کار میکنه؟ خودم وقتی به قول حضرت رضا امر خدا یعنی کار خدا رو میبینه، خب میفهمه کلیددار فقط اونه،
رو به اون میاره. دیگه برا قانع کردن خودش رو به ریا و ربا و زنا و ظلم و آدم خوری و آدم کشی و مال مردم بری و غیبت و تهمت و اینا نمیاره. با خدا انقدر آدم زیبا زندگی میکنه. یه برنامه خدا فی امر الله، یه برنامه دیگرش کلمه محرق عربیه. یعنی چی محرق؟ یعنی سوزاننده. کبریت محرق یعنی میسوزون، بنزین محرق یعنی میسوزون، آتیش محرق یعنی میسوزونه. محترق یعنی چی؟ یعنی ماده‌ای که میسوزه. فرق بین محرق و محترق، اکسیژن محرقه یعنی میسوزونه، هیدروژن محترقه یعنی میسوزه. آب این ماده خونک گوارا رو خدا از این دوتا آتش سوزنده قابل سوختن ساخته. یعنی دوتا آتش پرقدرت رو با چه حسابگری قاطی کرده شده آب. آب ترکیبی از محرق و محترقه. این خداست. یعنی تو یه لیوان آبم خدا رو میتونی ببینی. یعنی همه جا این شعر رو اصفهان گفتن 400 سال پیش. یعنی همه جا عکس رخ یار توان دید. از خودمونم نمیدونم چی بگم. کتابی رو که نگاه میکردم راجع به معده تو پاریس نوشته شده، کتاب قدیمی هم نیست، معده رو بررسی کرده، نوشته معده هر انسانی آزمایشگاهی شیمیایی است که میتواند 1,000,000 کار انجام بده. همینی که تو شکم ماست، همینی که 80 سال پر اسیده و این معده‌ای که عین پرده نازکه، این اسید که تو معده پر اسید گردو میخوریم رقیقش میکنه این اسید، بادوم میخوریم، چلو کباب میخوریم، همه مواد غذایی رو 90 سال رقیق میکنم و خودشو سوراخ نمیکنه. حرفم تمام. فبه عزت که یا سیدی و مولای اقسم و صادقا لئن ترکتنی ناطقا لاز جن الیک بین اهل زجیجا الاملی ولا صرخن الیک صراخ المستصرخین ولا بکین علیک
مکال فقدی ولو نادی انک این کنت یا ولی المؤمنین یا غایت آمال العارفین یا قیاس چشم دل به 1500 سال پیش برگردی با یه دنیا ادب بیان کنار گودا نگاه کنید خواهر داره میاد وارد گودال شد با یه دنیا ادب نشست داره شمشیر شکستار و کنار میزنه نیزه شکستار و کنار میزنه ببینی داره دست میبره زیر بغل یه بدن قطع قطع بدن رو بیرون خم شد لباش و روی گلوی بریده گذار کسی چون من گل پرپر نبوسی کسی گل راز من بهتر نبوسی کسی چون من گلش نشگوف در خوب کسی گل را به چشم سیر نبوسی کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهای تن بی سیر نبوسی به عزم بوس لعل لب نهادم هم به آن جایی که پیغمبر نبوسی صلی الله علیک یا رسول الله ملیک السمو هازا حسین کم مرملون مقطع الاعضاء مصلوب الامامة والرضا
اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد فلا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد اهلک اعداء محمد و آل محمد ورزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد واجعلنا من شیعه محمد و آل محمد و عجل فی فرج محمد و آل محمد.